بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که در این که در احکام عقلی یا دقیق تر بگیم احکام شرعی برآمده از ادراک عقل استصحاب جاری نیست یا هست، حق به جانب شیخه. ما اینجوری میفهمیم که استصحاب جاری نیست. یک بیان دیروز عرض شد که در واقع برمیگشت به این که ما قانون ملازمه رو دقیق تحلیل کنیم. مراد از قانون ملازمه چیه؟ مراد از حکم شرعی برآمده از ادراک عقل چیه؟ ما فکر میکنیم اگر اینو دقیق تحلیل کنیم دیگه حرف آقای آخوند و آقای خویی و اینا رو نخواهیم زد، مگر کسی قانون ملازمه رو قبول نداشته باشه که این از مفروض سخن خارج. اینا حرفای دیروز بوده، چون امروز انشاءالله میخوام بحث رو تمام کنیم، لذا سریع باید بریم درس امروز. و اما نکته دوم که مربوط به درس امروز میشه، ببینید بزرگانی مثل آقای آخوند و آقای خویی اینها به چه بیانی فرمودن ما حکم شرعی برآمده از عقل رو بعد از شک استصحاب میکنیم؟ یادتونه یک کلمه داشتن، گفتن نحتمل که حکم شرعی بعد از سقوط ادراک عقل نحتمل که به یه ملاک دیگری ادامه پیدا کنه. همین که احتمال بدیم شاید باشه، چون یقین سابق داریم شک لاحق داریم استصحاب میکنیم، درسته؟ حالا عرضی که ما داریم اینه، خوب دقت کنید ببینید ما در اینجا یک زنجیره ای از علت و معلول داریم. باید ببینیم که این زنجیره چجوریه و اگر ساقط بشه چیزی میمونه یا نه. ببینید در قانون ملازمه که فرض شیخ هست، همون که میگیم حکم شرعی برآمده از ادراک عقل، ببینید سلسله علل و معلول اینه که ما عقلمون درک مصلحت لازم و تحصیل یا مفسده لازم و اجتناب داره. یعنی در یه موردی مثلا میگه اینجا مصلحت لازم و تحصیله، مثالی که دیروز زدیم دیگه، میگه الان دفاع از سرزمین های اسلامی مصلحت لازم و تحصیل داره. کار به شرع هم نداریم ما که حالا قرآن چی میفرماد حدیث چی میگه، درست؟ از درک مصلحت چی میاد؟ درک به قول آقایون حکم عقل میاد که عبارت باشه از وجوب دفاع و قبح عدم دفاع، درست شد؟ یعنی از ادراک مصلحت ادراک لزوم میاد، ادراک بایستگی میاد. از این ادراک بایستگی چی میاد؟ حکم شرعی میاد. اینجوریه دیگه. یعنی فرایندی که میخوام ترسیم کنیم اینجوری باید: درک مصلحت، بعد حکم عقل، بعد حکم شرع. غیر از اینه؟ غیر از اینه؟ فرض شیخ انصاری، فرض آقای آخون، فرض آقای خوی، همه همینه. خب حالا فرض بعدیمون چیه؟ فرض بعدیمون اینه که به خاطر انتفاع بعضی از قیود دیگه حکم عقل نداریم. مثل این که مثال که دیروز زدیم هی زندش میکنیم، مثلا دفاع اگر بخوایم بکنیم باید عملیات استشهادی بکنیم، و مثلا درک عقل دیگه اینجا نیست. درک عقل اونجایی بود که نمیخواست خودکشی کنی، نمیخواست عملیات استشهادی بکنی، بالاخره درک عقل نیست، چون اون دیگه مصلحت به اون شکل نیست که عقل همه قیودش باشه. درست شد؟ خب وقتی اینطور شد، وقتی اینطور شد، درک عقل میریزه. درک عقل که بریزه چی میریزه بعدش؟ حکم شرع میریزه یا نمیریزه؟ حکم شرع میریزه. خب حکم شرع که ریخت، شما چی رو میخواد استصحاب کنید؟ البته اینا بر آقای آخوند و آقای خویی مخفی نیستا، ستم نکنیم تو بحثامون. اینا میگفتن احتمال میدیم با یه ملاک دیگری حکم شرع داره میره. خب عرضه اینه که اگر با یه ملاک دیگری حکم شرع بره، اون دیگه یه حکم دیگه است، در حالی که در استصحاب باید همون حکم شخصی. آخه دیروز خوندم براتون عبارت، و پریروز بود دیروز بود، حکم شخصی، اون حکم شخصی که تابع عقل بود، خدا بیامرزدش، درک عقل ریخت به هم به خاطر انتفاع بعضی از قیود، حکم شرعی هم رفت. شما میگید احتمال میدهم یک حکم شرعی ادامه پیدا کند به ملاک دیگر. خب حکم شرعی به ملاک دیگر حکم دیگر هست، و در اصل حدوثش هم شک داریم. لذا دقت بفرمایید، این اگرم بخوام استصحاب کنیم، میدونید مثل چی میمونه؟ مثل کلی قسم ثالث میمونه. در کلی قسم ثالث خیلی ها مخالفن، لذا آقای آخوند و آقای خویی میخواستن استصحاب شخصی کنن، نه استصحاب کلیه قسم ثالث. آقایون نمیدونم چقدر حافظه دارید، کلیه قسم ثالث چی بود؟ این بود که یه فردی از یه کلی اومده. مثال کلیشه‌ایش هم این بود که یه انسانی وارد خونه شده، و میدونم رأس ساعت 8 این آدم از خونه رفته بیرون، ولی احتمال میدم به معنی که در باز شده این بره بیرون، یکی پشت در بوده اومده تو. لذا استصحاب فرد میگن نداریم، چون فرد موجود قطعا رفته، فرد دومم شک در اصل ورودشه، شک دارم اومده یا نه. اما میگن شما کلی، بالاخره با وجود فرد اول میدونستی یک انسان تو خونه است، حالا احتمال میدی انسان تو خونه باشه به خاطر فرد دوم، یقین سابق، شک لایق، استصحاب کلی. اینو میگن استصحاب کلیه قسم ثالث، که یه فرد رفته، یه فرد همزمان اومده. البته اگه یادتون باشه قسم ثالث یه جور دیگه هم میگفتن، میگفتن مثلا یه کلی در قالب یه فردی اومده، اون فرد با اون مرتبه رفته، ولی احتمال میدم در یه مرتبه ضعیفتری مثلا حادث شده، مثل رنگ. مثلا میدونم فرض کنید کلیه سواد با این رنگی که در لباس بود رفت، اما احتمال میدم این فرد رفته ولی مثلا رنگ خاکستری که یه مرحله از سیاهیه تولید شده، اونجایی که حالا در مثال انسان مرتبه نیست، زید رفته امر اومده، در مثل رنگ و اینا میتونه بگیم رنگ و شادی و قصه و اینا که مرتبه داره بگیم مرتبه عالیش رفته، مرتبه ضعیفترش مانده یا احداث شده، یا احداث شده. کلی یه قسم ثالث اینه. حالا اینجا اگر بخوام درست کنیم چی باید بگیم؟ بگیم که اون حکم شرعی برآمده از حکم عقلی، اون حکم واقعی با همون ملاک عقل، اون که رفته، قطعا رفته چون به هم خورده، نحتمل که به یه ملاک دیگری این حکمت باشه. البته من اگه برگر رو خوندید، برگر رو داشتید دیشب، درسته؟ اینجا گفتم شبیه قسم سالس. میدونید چرا؟ شبیه قسم سالس برای اینکه نمیخوام بگیم از حالا پیدا شده، میخوام بگیم این حکم شرعی با یه ملاک دیگری از اول بوده، اما بالاخره با یه ملاک دیگریه، یه حکم دیگریه. این میشه قسم ثالث، یا بگی شبیه قسم ثالث، شبیه قسم ثالث. خب اگر این طور باشه، این در چطور میخواد استدلال، یه چیز دیگه است که اصل حدوثش هم شک داریم. لذا یادتون باشه دوستان، شیخ انصاری اون روز که حرفش خوندیم گفتم این تکه رو کارش داریم، ایشون گفت بله یحتمل حدوث حکم شرعی، اما اون دیگه حکم جدید میشه نه حکم سابق. میخوام بگم شیخ انصاری هم اینا رو بلده، اینا رو توجه داره. این اگر باشه این حکم دیگه است. خب شما میخواد برای چی استصحاب کنید؟ برای چی میخواد استصحاب کنید؟ میخواد دوستان من این یک کمی شد پیاده کنم براتون. نگاه کنید برگر رو، حالا دیگه جسارتاشم بذارید کنار، عفو کنید دیگه. ببینید اونجایی که گفتم به علاوه، به علاوه صفحه 11-15 باید، اون پای آخرای صفحه باید باشه، 11-15 به علاوه، شاید پاراگراف آخر، به علاوه رابطه ادراک عقل و ملاکات در احکام عقلی، رابطه معلول و علته. حالا همینو توضیح خیلی دادم، دوستان دیر میان دیگه مشکل خودشونه بعضی ها. یعنی ادراک مصلحت و ادراک مقصده داریم، بعدش ادراک عقل رو داریم که میگه قبیحه یا میگه حسنه. چنان که رابطه ی حکم شرعی برآمده از ادراک عقل با ادراک عقل همینطوره. یعنی چه؟ یعنی حکم شرعی معلوله، حکم عقلی علته. حال چگونه است که با انتفاع بعض قیود و انتفاع ادراک عقل حکم شرعی برآمده از ادراک عقل باقی میماند؟ چون میخوان استصحاب کنن دیگه، آقایون استصحاب میکنن، پس باقی میمونه. البته آقای خویی و آقای آخون اینا رو بلدند، اینا اینجور گفتم از خارج، میگن ما میگیم به ملاک دیگه جوابش دادم، و صرف این که گفته شود یحتمل بقای ملاک واقعی برای حکم شرعی کافی برای استصحاب در مرحله ظاهر نیست. حکم شرعی، ببینید جان مطلب اینه ها، تو این به علاوه جان مطلب اینه، حکم شرعی مستند به ملاک دیگر حکم شرعی دیگر است، نه آن حکم سابق. اینم که اصل حدوثش رو نمیدونیم، و لذا مطابق این تحلیل استصحاب آن چیزی شبیه استصحاب کلی قسم ثالث میشه، نه استصحاب شخص که آقای آخوند و آقای خویی دارن. حالا ببینید این که میگم شبیه، تو پاورقی توضیح دادم که استصحاب قسم ثالث چیه، که این میشه شبیه اون. میخواید پاورقی نگاه کنید، تعبیر به شبیه از این جهت است که در استصحاب کلی قسم ثالث مفروض این است که فرد متیقن زید یا مرتبه از آن در سیاهی در رنگ ها و اینها از بین رفته، احتمال میدیم که در همان زمان فرد یا مرتبه دیگری از اون فرد یا وجود اومده باشه، لکن در مورد بحث صحبت از احتمال آمدن فرد دوم در زمان وجود فرد متیقن اول نیست، بلکه صحبت از احتمال بودن آن در کنار فرد. این عبارت نگاه کنید، لکن در مجال مورد بحث صحبت از احتمال آمدن فرد دوم در زمان زواله، اینو زوالش کنید بهتره، این خوب شد خون نمیشه، در زمان زوال فرد متیقن اول نیست، بلکه صحبت از اینه که کنار هم آقای آخوند اینا اینطور میگن دیگه، میگن کنار اون فرد این فردم وجود داره. خب ببینید، اینا صحبتایی است که ما در واقع با آقای خویی و آقای آخون داریم، نتیجه هم این میشه که استصحاب جاری نیست. اگر حکم جدیدی احتمال میدید، همونی که شیخ انصاری میفرماد، این که شیخ هم داشت، این دیگه استصحاب فرد قبلی نیست، فرد قبلی هم که از بین رفته. البته اگر دیشب مطالعه کرده باشید، من دارم فتعمل، میدونید فتعمل اشاره به چیه؟ معمولا فتعمل اگه بعدش مثلا فتعمل تعرف اینا نباشه، ما بارها گفتیم یعنی طرف مقابل میتونه جواب بده، بالاخره آدم باید بمیره دیگه، فرد قیامت همینا رو هم به حساب میکشم، همینا رو هم به حساب میکشم. فتعمل اینه که ممکنه یک کسی بگه که حکم شرعی با ملاک دیگر، مخصوصا اگر عرف و معیار قرار بدیم، همون حکم قبلیه. یعنی اینطور نیست که اگر یه حکم شرعی به سه ملاک، مثلا به ملاکی که عقل میگه، به ملاکی که ما احتمال میدیم نمیدونیم هم چیه، اگه به سه ملاک باشه سه تا حکمه، این یه حکمه، وقتی یه حکم شد پس دیگه این اشکال دوم وارد نیست، ولی خب اشکال اول همچنان پابرجا هست. میخوام بگم ما عقب نشینی نمی کنیم. حالا یا به دو اشکال، اشکال دیروز، اشکال امروز، یا اگر اشکال امروز رو کسی جواب بده با این فتعمل، ما میخوایم بگیم جا برای جواب دادن داره، اشکال اول هست. نتیجه چی میشه علما؟ نتیجه این میشه که حق با جناب شیخ است که در قانون ملازمه اگر این ساختار به هم ریخت، حکم عقل که دیگه نداریم، حکم شرعی برآمده از عقلم قابل استصحاب نیست. علما اینا همش نسبت به کدام بخش کلام شیخ بود؟ بخش اول، یعنی شبهه حکمیه. اماش کلام شیخ بخش دوم هم داشت، شبهه موضوعیه، که اونم آمادتون کنم بحث کنم. حالا سوال بکنم، در شبهه موضوعیه حکمه بالاخره جناب شیخ استصحاب رو قبول کرد یا نکرد؟ بله قبول کرد دیگه، چون گفت اگر از باب اخبار بگیریم، ما اخبار اینجا میاد، قبول کرد. ولذا آقای آخوند و آقای خوینا دیگه با ایشون حرفی نداشتن، دیگه متحد شدن برای این که استصحاب جاری نیست. حالا اینم بخش دوم یه رسیدگی بکنیم آقایون، دیگه انشاءالله از این بحث بیرین بیرون. شما چی دارید آقا؟
اگر استناد شد به اخبار در رفت استخاب، اخبار رو به توجه کنیم، خود رو اون بیزون داره، نه اینکه به چه ملاکه چون روی خودمون داره، چون اینجا قومیت دود داشته، حالت سابقه داشته، کار نداره افتاده با چه ملاش بوده، فقط روی خودمون داره. و چون از این طرف هم حالت سابقه داشته، حالت سابقش بودن بوده، حالا اومده باید تفاندگی شک داره، خب همون به ملاش افتاد، باید همون استثار بوده. درش با اون زمانی که حالت سابقه نداشته این بوده، ما در اون جایی که حالت سابقه نداشته بود، یه احتمالات رو میدادیم، در چون حالت سابقه نداشت نمیدیست میتونستیم در کار کنیم. یعنی اینجا چون این احتمال رو میدیم، نزدیک که اصلا این خوب حالت سابقه داره، اکبار هم روی حکم نده، نه روی اینجا حکم به اعلام این ملاب ها، چه ملاب چه باشه، اینجا
بحث سر همه سر همین این حکم، بحث سر این حکم. اگر بگید همون حکم سابق اون که نیست، فرض نه که اینا همه قبول دارن، این به ملاک دیگه هست، بحث سر همین این حکمه. ما نمیتونیم اون فرایندی که به ما اجازه میده بگیم این حکم سابقا بوده حالا هم هست، ما باید فرایندش رو درست کنیم. اگر گفتیم حکم بقای حکم یا احتمال ملاک دیگه هست و تعدد ملاک حکم رو متعدد میکنه، پس دیگه این اون نیست، اینه دیگه. مگر این که همین حرفی که من زدم با فتح عمل، یعنی چیز اضافه شما نمیتونید بگید. آقا حکم رو در نظر میگیره، اما این حکم باید ببینیم چجور اومده یا نه. اگر نحتمل رو نگیم، یا اگر نحتمل رو بگیم ولی عرض امروز ما بگیم که درست نحتمل، اما هر حکمی تابع ملاک خودشه، این حکم دیگه است، استثاب به هم میخوره. شما باید دو تا فرض بکنید، یکی بگید نحتمل، دوم بگید که تعدد ملاک و اختلاف در ملاک باعث اختلاف در حکم نیست. و این همه حرف ما میشه. شما اشکال دارید میگیرید، ولی اشکالتون تو این فتعمله، میخوام یه چیز اضافه نیست، اشکال دوم فکر نکنید هست اینه. بله بله، این باید این راه رو بریم. بله اگر نحتمل نگفتیم، بگیم ما کار به ملاک نداریم، ما کار به حکم داریم. خب حکم دنبال ملاک بود، ملاک هم رفته، لذا حکم برآمده از ملاک هم رفته، همه اینا رفته رفته، پس ناچارید نحتمل رو بگید. خود آقای آخوندم میگه، ما میگیم یه چیز دیگه هم باید اضافه کنید. درس امروز ما ثمرش این بود که نحتمل بگید، دو بگیدن این همونه. شیخ انصاری میگه این اون نیست، لذا میگه بله ما احتمال میدیم حکم شارع باشه اما این اون نیست. اینا میگن این همونه. عبارت این صفحه نگاه کنید ببینید، صفحه 11-16، شاید هم آخر 11-15. نعم به نظر ما شیخ انصاری با توجه به همین نکته است که فرمود نعم یحتمل ثبوت الحکم شرعی للموضوع المذکور به ملاک آخر بعد انتفاع احد قول به جعل جدید من الشارع، لکنه این شکن فی حدوث الحکم. آقای آخوندنا میگفتن نه خیلی لازم نیست به جعل جدید من الشارع باشه، یه ملاکی رو احتمال میدیم همون شخص حکمه، تمام حرفا که ایناست دیگه. اجازه بدید حالا این شبم بالاخره گذاشتم برای همین کارا دیگه، شما چیکار میکنید؟ خب یه مقدارم باید خیس بخوره اصلا، عوض خواهی میکنم. ببینید راجع به قسم دوم خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اونجایی که موضوع حکم عقلی، موضوع حکم عقلی مشکوک بشه، مثالمون چی بود آقایون؟ سم مال 5 سال قبل، درسته یا نه؟ سم مال 5 سال قبل، نمیدونیم کشنده هست بعد از 5 سال یا کشنده نیست بعد از 5 سال، شیخ اینجا چی فرمود؟ شیخ رو بگید شما. این شیخ هم استصحاب این قسم قبول کرد. شیخ فرمود که ما اینجا حکم عقل رو نمیتونیم استصحاب کنیم، چون از عقل میپرسیم آیا این سم رو بنوشیم یا نه. عقل میگه من چه میدونم، اگر در این 5 سال کشندگیش رفته میتونی بنوشی، اگر نرفته قبیح بنوشی. عقل جواب ما رو نمیده، چون عقل راجع به موضوعات داوری نمی کنه. درست شد؟ لذا میگیم قبیح یا نه، میگه من نمیدونم. استصحابم که عقل سرش نمیشه، نمی کنه. فرض بر این است که استصحاب از باب اخبار میخوایم بگیم، اینا یادتون نره. لذا عقل میره کنار. علما عقل که بره کنار، حکم شرعی واقعی که این سم 5 سال پیش داشت که میگفتیم شرعاً حرامه، اونم میره کنار یا نمیره؟ بله میره کنار یا نمیره؟ اونم که میره کنار، اونم که میره کنار، اینطوریه دیگه. بعد شیخ انصاری فرمود ما استصحاب قاتلیت میکنیم. استصحاب قاتلیت میکنیم ولذا حکم شرعی ادامه پیدا میکنه. خوب دقت کنید گیر کار کجاست. حکم شرعی ادامه پیدا میکنه که حرمت باشه. حکم شرعی که مرد، حکم شرعی که مرد، چی میگید حکم شرعی ادامه پیدا میکنه؟ الان من به چه ملاکی بگم این سم 5 سال پیش حرام بنوشی؟ به چه ملاکی؟ یه کسی هم دست گرفته میگه آقا بنوشم یا ننوشم؟ بهش بگیم بذار زمین، ما مجتهد بگیم بذار زمین، یا بگیم نه بخور اشکال نداره. میگه به من بگید بذارم زمین یا بنوشم. شیخ میفهمد استصحاب میکنیم، میگیم حرامه. اصلا استصحاب کردید، خب استصحاب کردید میگید عقل میاد جلو. عقل که نمیاد جلو، میگید آیه و روایت میاد، اون که محل بحثش، اون که ربطی نداره، که اون دیگه ربطی به استصحاب در موضوع حکم عقل نیست. اینو میخوام یه وقت نگید آقا خب ما استصحاب میکنیم میگیم ضرره، بعد میگیم که هر چیزی که ضرر باشه، اگر بگید عقلا، فرض این که ما دیگه عقل رو نداریم، چون عقل میگه نمیدارم این میکشه یا نمیکشه، اگر بگید شرعا به حکم قرآن و حدیث، این که استصحاب در موضوع حکم عقل نشد، این استصحاب در موضوع حکم شرع شد. یعنی شارع فرموده نجس رو، ببخشید ضرری رو ننوشید، ضرری رو ما یه ضرری بلوجدان داریم، یک ضرری بل استصحاب داریم، اما این دیگه استصحاب در موضوع حکم شرعی، موضوع حکم عقلی به ملاک عقل و اینا نیست، یه چیز دیگه شد اصلا. این قبول، این ما نمیدیم استصحاب نداره ها. یعنی اگر شارع فرموده که هر چی که بل وجدان یا به تعبد شارع ضرریه باید حرام بنوشید، خب اینم حرامه، اما این ربطی نداره دیگه، یه چیز دیگه است، از محل بحث خارجه. نظام ما ببینید، ما به شیخ انصاری میگیم خوب بود همینجا میگفتی استصحاب نیست. میدونید چی خوب بود اینجا بگه استصحاب داره؟ اگر بگه استصحاب نباید ملامتش کنیم. آقای آخوند، آقای خویی، اونا که میگفتن ما احتمال میدیم به یه ملاکی دیگری حکم ادامه داشته باشه، بگیم آقا این مایه 5 سال پیش مگه قبیح نبود؟ 5 سال پیش، البته 5 سال پیش که قبیح بود، چون میدونستیم قاتله، حالا شک داریم، حکم عقلی نداریم ولی حکم شرعی برآمده از عقل رو داریم. آقای آخون میتونه استصحاب رو بگه، اما شما نمیتونید بگید آقای شیخ. لذا تو این قسمت اشکال ما بر جناب شیخه، نه بر آقای آخون. مگر اون اشکال دوم رو قبول کنیم و با فتح عمر رد نکنیم، بر اونام اشکال داریم. آقایون ما یه حرف جدیدی داریم میزنیم، یعنی تندتر از جناب شیخ. معتقدیم احکام عقلی نه به شبهت الحکمیه استصحاب دارن نه به شبهت الموضوعیه. نرید بگید به حکم آیه و حدیث حکم کنیم، اون که حرف دیگه است. و اگر نه در احکام عقلی نه حکم شبهه حکمیش نه حکم شبهه موضوعیش نداره، استصحاب نداره. ولی یه چیزی بهتون عرض بکنم دوستان، این دیگه آخرین نکته هست، یه چیزی عرض بکنم وقتی هم نمونده، ولی انشاءالله که برسیم این 5 دقیقه تمامش بکنیم. ببینید مرحوم شیخ فرمود که استصحاب در احکام شرعی چی؟ برآمده از ادراک عقل. خب این دوستان من به شما بگم، من شاید سالهای 66 65 66 نزدیک به 30 ساله 29 ساله که تو همین بحثای عقل و این چون این کتابا رو که من یه دفعه نمی‌نوشتم بنویسم موادش اون موقع است. از اون موقع تا الان فکر منو مشغول کرده که اصلا ما یه جا داریم عقل یه چیز بگه شارع نگفته باشه، حالا به طور عام یا خاص. بله به طور خاص خیلی جاها شارع نفرموده، هیچی نفرموده، هیچی نفرموده، ولی به طور عام چرا؟ و میدونید که در اجتهاد ما فقط دلیل خاص نمیخوام، اگه دلیل عام باشه برامون کافیه. اصلا شما کدام حکم عقلی شرعی برآمده از عقل رو پیدا میکنید که شارع نداشته باشه، یا یه آیه یا یه حدیث، به طور خاص یا به طور عام؟ همون دوتا امامی که فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، علینا یعنی بر ما صاحب سنت، واقعا هم به قولشون عمل کردن، هم امام رضا هم امام صادق، اینا به قولشون عمل کردن. ولذا چی میخوام بگم دوستان؟ اینو میخوام بگم، اگر بنا شد ما در هر حکم شرعی برآمده از عقل یه آیه‌ای یه روایتی بتونیم پیدا کنیم، حالا برفرض حکم عقل زمین بخوره، بفرمایید از چه طریق درستش میکنیم حکم شرع؟ حالا همین مثال دیروز، اگر فرض کنید ما در بحث عملیات استشهادی شک کردیم، عقلا گفت من دیگه هیچ داوری ندارم، گفت من رفتم عقل، خب میریم ادله وجوب دفاع. حالا تا همه مسائل مثل وجوب دفاع نیست که پر آیه و پر حدیث باشه، اما ما داریم. مگر بعضی ها که نه، یک همچون یا ایها الذین آمنو داشتیم، بعضی از آقایون گفتن ما چه دلیلی داریم که اذیت کردن مردم حرامه، اذیت کردن حیوان حرامه؟ گفتم آقای بزرگوار اگه میگی یا ایها الذین آمنو لا تغزل مثلا حمار، خب ما نداریم، نه تو قرآن نه تو حدیث، اما فقط لا تغزل حمار میخوایم ما تا مشکل ما حل بشه، نمیتونیم به عدله حرمت ظلم تمسک کنیم، برای حرمت ایزای حیوان نمیتونیم تمسک کنیم؟ و اینجور باشه چیزی تهش نمیمونه، هیچی دیگه. لذات احکام شرعی برآمده از ادراک عقل چون همیشه برآمده از ادله شرعی هم هست، خب به اون جهت استصحاب میکنیم، چون دیگه شیخ انصاری حکم برآمده از دلیل شرعی رو بگید آقا قبول داره، از اون جهت استصحاب میکنیم، یعنی دیگه مورد نداره. مگر این که کسی بگه دوستان ادله این حکم شرعیه برآمده از ادله نقلی در جایی که مسئله عقلیه اطلاق مطلاق استصحاب مستصحاب نداره، یعنی مثل حکم عقله، یعنی ادله شرعی دیگه بیشتر از ادراک عقل نیست. اگر اطلاق عقل زمین بخوره ادله شرعی هم زمین میخوره. میدونی که ما اینو تو فقه گاهی زدیم، حرفو زدیم، ولی خب این حرف خلاف مشهوره، اونا این حرفا رو نمیزنن، این حرفا رو نمیزنن. دوستان روز آخر بود، معمولا ما همیشهش همینطوره، چه بخوایم چه نخواهیم روز آخرمون فشرده میشه خود به خود. میدونید نمیدونم اصلا مسئله چندمیم، چهارمیم، پنجمیم تو استصحاب کجا هستیم؟ ما داشتیم اقوال استصحاب میشمردیم. دقت بفرمایید، وقت گذشته، ما چند تا قول نقل کردیم؟ 11 تا 12 تا 13 تا، مهم نیست. از این 11 12 13 تا 4 تاش رو اگه اینم حساب کنید 5 تاش رو پررنگ کردیم، قول مشهور رسیدگی کردیم و انتخاب کردیم، قول تفصیل بین مقتضی و مانع رد کردیم، این تفصیل بین عقلی و شرعی، این مقدار رو ما قبول کردیم. یعنی اگه بخواد نظر مشهور رو استثناء بزنیم. اما یک نظر مهم ماند، بلکه دو نظر، یکی که میگفت در شبهات حکمیه جاری نیست، در شبهات موضوعیه جاریه، البته با تفصیلاتی که میداد آقای خویی و آقای نراقی. یک نظرم نظر فاضل تونیست. اگر دوستان میشد هفته آینده رو ما بحث داشته باشیم، خب میتونستیم این دوتا نظرم، البته نظر چهار آخری فاضل تونی من بیشتر برای بحث جانبیش آوردم، وگرنه نظر ضعیفیه، بیشتر من به خاطر بحث جانبیش، اون وقت بحث جانبیش تمام بشه و نیست، اون در 20 جلسه میخواد. اما از این نظر آقای خویی و آقای نراقی خلاص میشدیم. ولی خب دیگه چه کنیم که نمیدونم هم حالا این چه وجهی داره مثلا حوزه هفتم خرداد تعطیل بشه، ششم خرداد، حالا بیرون حرفاییست، امتحان دارن طلبه ها، نمیدونم ماه رمضان داره میاد، اما درس خارج که نه امتحان داره نه هیچی، هم تو هفتم ششم هر کسی دلش خواسته هر روز خواسته فرداش گفته نمیاد. ولی خب دیگه حال تا نیمه خرداد یه بیشتر شبه شرعی میکنه آدم بیاد. در نتیجه ما بررسی قول آقای خویی رو دوستان میذاریم برای سال آینده. ما عادت داریم بحثمون ناتمام بمونه، در عرض 5-6 دقیقه تکرار میکنیم همون کاری که هر روز میکنیم، اون روز هم میکنیم، بنا نیست که خیلی مشکل پیدا بشه. انشاءالله درسمون، حالا که خیلی بعیدی بتونیم دقیق بگیم، ولی من تقویم رو نگاه میکردم، حالا دوستانی که دست دارن بیان سال آینده انشاءالله، چهارشنبه 18/6 معمولا بعد از 17 شهریور درس ها شروع میشه، چهارشنبه یوم شروع حوزم از 18/6 که میشه بله 25 ذی‌القعده. حالا این علل حساب بالاخره ما سایتمون اعلان میکنه، رفقام از طریق شاید گوشی بهتون خبر بدن. انشاءالله درس بعدی ما اون موقع هست، یکی دو روز باید این دو سه روز این قول رو بررسی کنیم و بعد بریم انشاءالله بحث جدیدی که در پیش داریم. اگر تبلیغ دوستان مشرف شدن، ما رو از دعای خیر فراموش نکنید، انشاءالله هر جا بودید انشاءالله سالم و موفق باشید. الحمدلله رب العالمین.